با اعلام ساعت 15 از پخش رادیو جوان دعوت میکنم با همکارانم در برنامه عصر من همراه باشید.
این یکی از سخنرانی های مورد علاقه منه.
فرهنگ هویت یک ملت، ارزش های فرهنگی روح و معنای حقیقی یک ملت، همه چیز مترتب بر فرهنگ است.
این یکی از اشعار مورد علاقه منه.
ایران به خاک خسته تو سوگند، به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورده پیوند، به شادی تو خورده پیوند.
این یکی از فیلم های مورد علاقه من.
بی کشمه من تو کشوری خریش بزرگ شدم، کی میخوای منو بکشی؟ البته
این گفت کجا بزرگ شده؟ خلیج؟ اشتباه گفت، خلیج فارس.
این یکی از اجراهای مورد علاقه منه.
من از دیار منزوی، او اهل فردوس، یک سیب و یک چاقوی زنجانی دلم رفت.
این یکی از موسیقی‌های مورد علاقه منه.
من در عصر من معنا میشه
و این عصر من.
عصر من
به چه مشغول کنم دیده و دل را، که مدام دل تو را میطلبد، دیده تو را میجوید.
به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان و دوستان رادیو جوان سلام.
سلام.
خدا رو شاکریم که یک بار دیگر این فرصت دست داد بتونیم همراه شما شنوندگان محترم باشیم با برنامه عصر من، این بار در روز شنبه 23 شهریور. امیدوارم که هفته‌ای که آغاز کردیم برای شما به نیکی تا به این لحظه گذشته باشه و تا پایان هم به خوبی اتفاقهای نیک دیگری رو رقم بزنید. اما ما هم در عصر من مثل همیشه با موضوعات فرهنگی، هنری و ادبی همراه شما هستیم. امروز موضوع بسیار جذاب و موضوع بسیار مهمی رو انتخاب کردیم که در موردش با هم صحبت بکنیم و از شما خواهش میکنم حتما همراه عصر من امروز باشید. 2250952 و 2240000 در اختیار شما هست. حتما نظرهای شما کارساز خواهد بود در موضوع برنامه امروز. موضوع رو که مطرح کردیم، نظرهای خودتون رو لطفا بفرمایید. اگر دوست داشتید میتونید برای ما پیامک ارسال کنید به 30881. و ما امروز در عصر من یک موضوع ویژه، یا بهتر یک پرونده ویژه. همکاران من در این برنامه همراه بنده هستند، خانم فریبا کرمی همکار خوبم. سلام بر شما.
به نام خدا و سلام شما آقای خلقت دوست و همینطور شنوندگان عزیز برنامه عصر من. امروز درباره اظهار نظرهای موجود در فضای مجازی و دلایل و تأثیراتشون خواهیم گفت.
در بخش دیگر از برنامه همکار دیگرم سرکار خانم عاطفه کمالی با ما هستند. سلام بر شما.
سلام، من عاطفه کمالی هستم و در عصر من امروز براتون از تولید محتوای استاندارد در فضای مجازی میگم.
در بخشی از برنامه جناب آقای دکتر سپنجی عضو هیئت علمی پژوهشگاه مطالعات فرهنگی همراه من هستند و همچنین خانم دکتر نصیری قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران در مورد موضوع برنامه حرفایی رو خواهند داشت. بخش ویژه امروز در برنامه داریم در مورد موضوع برنامه که تقدیم شما خواهد شد، حتما این بخش رو بشنوید. شما بر این هست که تازه‌های فرهنگی و هنری رو تقدیم شما کنیم. این کار رو همکار خوبم خانم الهام وحدت انجام خواهند داد.
به نام خدا. سلام، عصر روز شنبه شما بخیر. الهام وحدت هستم و شما رو دعوت می‌کنم به شنیدن بخشی از رویدادهای فرهنگی و هنری که امروز در عصر من تقدیم شما خواهم کرد.
پانزده و هفت دقیقه و بیست ثانیه هست. همراه عصر من باشی تا 15:45.
عصر من، عصر هنرمندان. عصر من، عصر شاعران. عصر من، عصر نویسندگان. عصر من، عصر فیلمسازان. عصر من، عصر بازیگران. عصر من.
خیلی ممنونم که عصر من رو برای شنیدن انتخاب کردید. امروز با موضوع جذاب همراه شما هستیم. بذارید یک سوال از شما بپرسم. شما چقدر اخبار رو از فضای مجازی دنبال میکنید؟ چقدر حق داریم که، یا بهتر بگم چقدر صلاحیت داریم که اخباری رو در رسانه‌ها و در فضای مجازی منتشر کنیم؟ به صرف این که ما مشهور هستیم یا مثلا هنرمند هستیم یا ورزشکار هستیم و خیلی از این گونه افراد، آیا میتونیم با دانشی که خودمون داریم و دانش رسانه‌ای نیست خبری رو در فضای مجازی انتشار بدیم؟ چقدر صحت داشتن یک خبر در فضای مجازی یا اینکه اون خبر اصلا صحت نداره برای ما مهمه؟ به نظر شما تولید اخبار در رسانه‌ها مخصوصاً در فضای مجازی آیا نیازمند یک سری از دانش‌ها، یک سری از سوادهایی که مرتبط با رسانه هست یا نه؟ یعنی ما نیاز داریم که سواد رسانه‌ای داشته باشیم و دانش مخصوص رو فرا گرفته باشیم تا بتونیم خبری رو منتشر بکنیم؟ بسیار خوب، اینها سوالهایی است که امروز از شما پرسیدم و دوست دارم شما حتما همراه ما باشید. 2250952 2240000 در اختیار شما هست و در مورد این موضوع برای ما صحبت کنید تا صدای گرم شما رو در برنامه داشته باشیم. اگر دوست دارید به ما پیامک ارسال کنید به 3881. بریم بخش اول و بخشی رو که همکار خوبم خانم فریبا کرمی در مورد موضوع برای ما صحبتهایی رو داشتند بشنویم، در خدمت شما هستیم.
این روزها فضای مجازی تبدیل به یک رسانه پرکاربرد و تاثیرگذار شده. کاربران این رسانه گاهی نقش مخاطب و گاهی نقش مفسر و اطلاع رسان را پیدا می کنند. دامنه تاثیرگذاری پیام‌های این افراد با توجه به تعداد مخاطبانشون متغیره و نظرات و پیام‌های یک کاربر که از شهرت بیشتری برخورداره با سرعت و قدرت بیشتری پخش میشه. اما این کاربران تاثیرگذار تا چه حد از رسانه‌ای که در دست دارن و تبعات پیام‌هایی که ارسال می‌کنن خبر دارن؟ افراد موج ایجاد می کنن و حتی بدون اینکه آگاه باشن باعث موج سواری گروه هایی می شن که اهداف سالمی ندارن. امروز درباره اظهار نظر کنندگان در فضای مجازی و دلایل و تأثیرات حرفاشون صحبت خواهیم کرد.
بله، اظهار نظر در فضای مجازی و منتشر کردن اونها بعضی اوقات اتفاقهایی رو در بر میگیره که خیلی هم خوشایند نیست و بعضی اوقات ناخوشاینده. در این روزها ما شاهد اتفاقی بودیم که خیلی هم خبرساز شد و خبرهای مختلفی شنیدیم. خیلی ها اظهار نظر کردند که شاید اصلا هیچ دانشی نداشتند و نباید هیچ اظهار نظری میکردن، اما خودشون رو صاحب نظر دانستند. ما یه بخشی رو آماده کردیم در مورد همین اتفاقات. من توضیح نمیدم، خواهش میکنم که این بخش ویژه رو امروز کامل بشنوید.
با رادیو جوان جهان را کشف کنید. شبکه جوان.
دختری 29 ساله که هفته گذشته مقابل دادگاه انقلاب اقدام به خودسوزی کرده بود فوت میکنه. فضای مجازی از این حادثه متاثره، اما فضا سازی ها برای این اتفاق تأسف بارتره. ابتدا خبری از یک سایت موجب می شود تا دامنه فوت این دختر فراتر از یک واقعیت شود. این سایت ابتدا محکومیت حبس 6 ماهه برای ورود به استادیوم آزادی را دلیل خودسوزی این دختر عنوان می کند، اما این کانال خبری بعد از مشخص شدن اصل ماجرا خبر قبلی را حذف می کند. اما این موج ایجاد شده بود، به خصوص در صفحه مجازی برخی چهره‌های ورزشی و سینمایی. همین سرخط دنبال و با متن‌های احساسی شروع به فضاسازی برای این ماجرا می‌شود.
ما فوتبالیستا، ما بازیگران، خواننده‌ها و هنرمندان، ما مردان.
شبکه‌های لندنی و سعودی هم همین سرفصل را به صورت گسترده در خبرهای خود پررنگ می‌کنند.
مرگی که بسیار را تکان داد. گفته می‌شود که سر و کار او به دلیل عشق آتشینش به فوتبال به دادگاه کشید.
و خواسته یا ناخواسته برخی داخلی‌ها با این شبکه‌های بیگانه پیوند می‌خورند.
مرگ دردناک دختر آبی حلقه‌های یک زنجیر است.
این رسانه‌ها علت خودکشی را به ماجرای ممنوعیت ورود بانوان به استادیوم وصل کرده و یک پرونده در شبکه‌های خود باز می‌کنند و البته تلاش می‌کنند سایر ابعاد این ماجرا را پنهان کنند.
سرنوشت تلخ او بسیاری را امروز بران داشته که بگویند دیگر بدون زنان به استادیوم نخواهند رفت.
نهادهای قدرتمند بین‌المللی از جمله فیفا چطور با این ماجرا برخورد خواهند کرد؟
پروژه کاملا شبیه 10 سال پیش است. کشته سازی و البته نماد شدن این کشته به عنوان سمبل مبارزه با تبعیض. نامش هم این بار می شود دختر آبی.
سحر خدایاری معروف به دختر آبی.
سحر خدایاری دختر آبی لقب نام گرفت.
بسیاری از این زن جوان با نام دختر آبی یاد کردند.
موجی که در نهایت با تحریک احساسات به خصوص زنان بتواند بهره برداری دلخواه آنها را رقم بزند. قرار است این تور ماهیگیری برایشان ماهی سیاسی صید کند. تحریک مجامع بین المللی و بازی با احساسات مردم.
حقوق زنان ما حساس‌تر از همیشه مورد توجه جهانیان قرار خواهد گرفت. شما هم میتونید نظر بدین در این مورد.
برخی از مسئولین و نمایندگان مجلس هم به این موضوع واکنش نشان میدهند و حتی برخی مسئولان هم در کمال تعجب در شبکه‌های اجتماعی مطالبی را مینویسند که همان خط رسانه‌های بیگانه است. به هر دلیلی دختری فوت می‌شود. حق جامعه است تا بداند چرا این دختر خود سوزی کرده. دختری که نه حبس شده و نه در ورزشگاه بوده، اما خوراک خوبی برای سوء استفاده سیاسی رسانه‌های بیگانه و برخی سیاسیون داخلی شده. بعضی‌ها در فضای مجازی از همین سوء استفاده‌ها گله کردند و نوشتند دختری بازیچه دست عده‌ای شکم سیر و نان به نرخ روز می‌شود تا نصیب خودش سوختن گردد و سهم آنها موج سواری و رسیدن به مطامعشان. به عقیده فعالان فضای مجازی، خبرسازی درباره این دختر فوت شده توسط هیولای رسانه‌ای ضد ایرانی در کل جهان پراکنده شد. اما بخشی از این پازل جهانی را چهره‌ها و حتی برخی مسئولین تکمیل کردند. برخی ورزشکاران در این ماجرا در زمین دشمن بازی کردند و برخی مسئولین دانسته یا ندانسته وارد این سناریو شدند. این روزها که دشمن در یک طراحی پیچیده که بخش بزرگی از آن اقتصادی و بخش دیگر آن عملیات روانی است، با بازی دادن افکار عمومی به دنبال سمبول سازی برای طراحی خود است. در این میان همه باید هوشیار باشیم، به خصوص مسئولین که خدایی نکرده برای بهره برداری جناحی و انتخاباتی خود زمینه ساز این طراحی نشوند.
با رادیو جوان جهان را کشف کنید. شبکه جوان.
بله، خب میخوام در این بخش گفتگو داشته باشم با سرکار خانم دکتر نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران. خانم دکتر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به عصر من.
عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان گرامی برنامه.
زنده باشید. متشکرم خانم دکتر. در مورد صلاحیت داشتن رسانه‌ها در فضای مجازی داریم صحبت میکنیم و اینکه بعضی اوقات خیلی از افراد میبینیم که حالا شاید بدون هیچ دانشی اخباری رو منتشر میکنن که به نوعی من میتونم بگم آب دارن میریزن به آسیاب دشمن و کارهایی رو انجام میدن که شاید به نفع کشور ما نیست و دشمنان دارن از اون حالا استفاده و بهره میبرن، البته چه دانسته و چه ندانسته. چه اتفاقی میفته که این گونه میشه؟
عرض خواهم خدمت شما که متاسفانه حوزه رسانه و تولید رسانه‌ای و ایجاد محتوای رسانه‌ای الان دوچار این خطر شده که هر کسی به خودش اجازه میده صرف این که احساس میکنه، احساسی که مبتنی بر واقعیات نیست یا مبتنی بر مستندات نیست، یک محتوایی رو تولید بکنه و در اختیار یک در واقع تعداد انبوهی از افراد قرار بده. و این در حالی هست که تولید محتوای رسانه‌ای فاکتورها و قواعد خاص خودش رو داره. همونطور که همه ما این رو میدونیم که نمیتونیم به جای یک متخصص مثلا قلب یا مغز چیز رو تجویز بکنیم برای یک بیمار، همون حد هم من فکر میکنم حتی خطرناکتر، چون به هر حال اونجا یک نفر ممکن هست آسیب ببینه و ما با محتوای نادرستی که تولید میکنیم ممکن هستش که افکار عمومی جامعه رو تحت تاثیر قرار بدیم و مسئله ایجاد بکنیم. بنابراین من فکر میکنم که نکته اول این هستش که افراد بر اساس مسئولیت اجتماعی خودشون این به این نکته توجه بکنن که رسالت تولید محتوا بر عهده رسانه ها باید باشه، رسانه هایی که در این حوزه افرادی رو دارن که دارای تخصص هستن، دانش آموخته این حوزه هستن، به موضوعاتی که میتواند، چون ما یک اما اگرها و یک خطوط قرمزی داریم، هر آن چیزی که میتواند افکار عمومی رو مخدوش بکنه یا جریحه دار بکنه، حد و حدود در واقع تولید و ارسال محتوا در این حوزه ها به چه صورت باید باشه، آیا باید همه ماجرا مطرح بشه، تا چه حدی و در چه قالبی به چه صورتی در اختیار مخاطب قرار داده بشه. اینا جز مواردی هست و تکنیک هایی هستش که کسایی که تو این حوزه دانش آموخته هستن و سالها کار کردن هم با توجه به اینکه فضای رسانه‌ای مدام در حال تغییر هست نمیتونن با اتقان بیان و یه سری موارد رو بگن. وای به حال کسایی که دیگه در این حوزه اصلا شناخت و اطلاعاتی ندارن.
بسیار عالی. حالا من میخوام از سمت دیگر هم به این ماجرا نگاه بکنیم. مخاطب چگونه باید برخورد بکنه؟ بعضی اوقات ما میبینیم که مثلا یک خبر بسیار احساسی است که حالا هر کسی رو شاید به گونه ای تحت تأثیر قرار میده و باعث میشه که مثلا حالا هر کسی بخواد یک صحبتی رو در این زمینه داشته باشه و اون رو انتشار بده. ما از کجا باید این رو متوجه بشیم؟ چون میبینیم مثلا که حالا چهره های سینمایی، چهره های ورزشی، خیلی از چهره ها این کار رو انجام میدن، متاسفانه افراد مشهوری که هستند و مخاطبانشون رو به نوعی دچار اشتباه میکنن. مخاطب چگونه باید این رو تمیز بده خانم دکتر؟
ببینید، ما همیشه توی برنامه ها تاکید کردیم که یکی از راه‌های این که مخاطب در دام این در واقع فضا سازی ها نیفته، چه خواسته چه ناخواسته ممکن هستش که این فضا ایجاد بشه، این هست که منابع رسمی و مختلف رسمی، یعنی شما صرف این که بگین من سرچ کردم و این اطلاعات اومد الان دیگه به عنوان منبع رسمی و مورد وثوق نیست. به هر حال ما رسانه های رسمی داریم که این رسانه ها دارن کارهای دقیقی انجام میدن، چرا که باید ما اون بحث پاسخگویی رو هم داریم. بنابراین نمیتونیم هر خبری رو در واقع خبر کذب رو کار بکنیم. یه موقع هستش که ما واقعا دچار در واقع این آفت میشیم که احساسات مخاطب جریحه‌دار شده و درگیر یک ماجرایی میشه، اون رو باور میکنه تا حدی که دیگه خبر درست رو باور نمیکنه.
بله دقیقاً.
اینجا ما مخاطبمون دقیقاً وقتی که میگیم مخاطب با سواد رسانه‌ای و مخاطبی که هوشمند هست، این مخاطب خودش رو به یک منبع، به یک پیج و حالا به قول معروف به یک صفحه محدود نمیکنه و میره و از منابع اصلی تر و اونهایی که رسالتشون و کارشون این هست موضوع رو پیگیری میکنه و خیلی زود باور نیست. ما یکی از مسئله هامون مخاطب زود باور داشتن هست. مخاطب اصلا نباید تحت هیچ شرایطی حتی در یک رسانه، اگر مطلبی رو خون باید از چند رسانه دیگه و منابع معتبر و موثق موضوع رو پیگیری بکنه. ما هیچ وقت صفحات بازیگرها، صفحات ورزشکارا، صفحات سیاسیون رو منبع رسمی نمیدونیم.
بله.
برای خبر.
بله.
و اونها هم اتفاقا باید پیرو رسانه های جریان اصلی کشور باشن، فضای مجازی، صفحاتی که هست و مخاطبی. اگر اینجور باشه ما دیگه شاهد این نیستیم که به قول معروف یک برنامه از پیش ساخته شده توسط دشمن طراحی بشه و همه چهره های ما در اون زمین بازی بکنن و مخاطب هم فریب این بازی سازی رو بخوره.
بسیار عالی، خیلی ممنونم از شما خانم دکتر نصیری.
بزرگوارین سلامت باشید.
زنده باشید، با شما خداحافظی
میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم سرکار خانم دکتر نصیری، قائم مقام انجمن سواد رسانه‌ای ایران که در این بخش همراه ما بودند. باز هم از شما این سوال رو دارم، به نظر شما در فضای مجازی وقتی قرار هست خبری رو منتشر بکنیم، آیا کار رسانه‌ای نیاز به تخصص و تحصیلات نداره؟ یعنی هر کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ لطفاً امروز با ما همراه باشید و نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید.
عصر من، عصر سینماگران.
نمیخوام بگم کابوس منه، ولی کمتر از کابوس نیست این سکانس. دلشوره دارم، بیشترین دلشوره رو امروز دارم.
به عنوان مستندساز وارد تلویزیون شدم. بارها و بارها من خب دلسرد شدم، ولی هیچ وقت نرفتم که.
عصر من، عصر بازیگران.
مادر بس که جان ندادم.
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده، این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من ظلم نمیدم.
اگه ساعت 6 صبح ماشین جلوی در نباشه یه اتفاق، ساعت بشه 6 و 10 دقیقه دو اتفاق، بشه 6 و 15 دقیقه سه اتفاق. احمد باور کن این کارو میتونم بکنم.
عصر من، عصر شاعران.
پیرم و گاهی دلم یاد جوانی می کند، بلبل شوقم هوای نغم خانی می کند.
گنچه با دل گرفته گفت زندگی لبز خنده بستن است،
گوشه ای درون خود نشستن است.
الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها.
عصر من، عصر نویسندگان.
هر روز ملاقاتی ها سبب های تازه می آوردن. عباس زد زیر گریه. من گلم رو بخوام. ترسار گفت گریه نکن آقا، خودم یه دست گل قشنگ و تازه برات میارم. عباس با گریه گفت نه من گل خودم رو بخوام.
عصر من، عصر خوانندگان.
من مجید اخشابی هستم و این عصر عصر منه.
به نام فخاریان هستم، این عصر عصر منه.
من شهرام زندی هستم و این عصر زیبا عصر منه.
تنین خوش زندگی در عصر من، امیر تاجیک.
آهنگ زندگی شما در عصر من، سالار عقیلی.
و این عصر من، عصر من.
خب خیلی ممنونم بابت این همراهی گرمی که امروز با برنامه دارید و با موضوع برنامه. اگر مایل هستید همچنان ما تا 15:45 دقیقه با شماییم. 2205952 و 2240000 در اختیار شما هست که تماس بگیرید و در مورد موضوع برنامه صحبت کنید. 30881 هم سامانه پیام کوتاه. اما صدای گرم شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. عرض شود سواد رسانه‌ای به عنوان یکی از مباحث نوینی که در دنیا الان مطرح هست، واقعاً بحثی است که بیشتر باید بهش پرداخته بشه و جامعه ما که جامعه‌ای به لحاظ تکنولوژیک در حال گذار و رسانه‌های مختلف و ابزارهای مختلف به شدت هجوم آوردن و دارن به ما پیام میدن، ما باید مطلع باشیم که در حوزه سواد رسانه‌ای یاد بگیریم که هر پیامی رو ندیده و نشنیده باور نکنیم، دنبال منبع و سند اون پیام باشیم و اشاعه دهنده ناآگاهی نباشیم برای پیام هایی که ممکنه گاهن هدفمند یا غیر هدفمند به ما برسه و ما ناخودآگاه اشاعه دهنده یک پیام ضد ارزشی و ضد اخلاقی در جامعه خودمون باشیم.
باید ما سواد رسانه‌مون رو خیلی بالا ببریم تا در فضای مجازی و در رسانه‌های مختلف هر چیزی رو که می‌بینیم یا هر چیزی رو که می‌خونیم سری باور نکنیم، مثل برای همدیگه ارسال نکنیم تا دیگران هم ممکنه مرتکب اشتباه بشن. کیوان بگلو هستم از زنجان، خدا نگهدار.
خیلی ممنونم. بله چقدر عالی، صحبت‌های شما واقعا درسته مثل همیشه و ارزشمند. اما از پیام‌های شما هم بخونم. دوست عزیزی که خودشون معرفی نکردن گفتن بستگی داره خبر درباره چی یا کی باشه. این خیلی مهمه، واقعا هم همینطوره، پس باید بهش فکر کرد دیگه، یعنی که ما خودمون باید اون رو از هم تشخیص بدیم. خیلی ممنونم. دوست دیگر ما پیامک ارسال کردن به 30881. آقای و خانم خالدی گفتند که قطعاً تجربه نیازه، قطعاً تخصص و تحصیلات برای خبر نیاز هست و تولید خبر کار هر کسی نیست. بسیار عالی، خیلی ممنونم جناب خالدی.
صاحبان مشاغل مختلف در ازای ارائه خدمات مربوط به حوزه کاریشون کسب درآمد می‌کنن. اگر یک فرد برای نوع مشخصی از شغل تربیت شده باشه، به فعالیتش پیشه یا حرفه میگن. برای اشتغال به هر حرفه‌ای توانایی انجام صحیح و اصولی اون و به عبارتی صلاحیت شغلی لازمه.
یه سنتی در ورود به حرفه در رشته ساختمان در جهان وجود داره و خیلی رشته‌های مهندسی که فارغ التحصیلی دانشگاه کفایت نمی‌کنه و فرد برای ورود به حرفه و ارائه خدمات مهندسی باید تجربه کافی رو هم پیدا بکنه. آزمون‌های تخصصی ورود به حرفه ساختمان در ایران جزو بزرگترین آزمون‌های تخصصی کشور هستند. در این آزمون امسال حدود 134 هزار نفر در این آزمون شرکت کردند در 7 رشته تخصصی.
سومین دور آزمون صلاحیت بالینی یا کلینیکال کامپیتنس در واحد ساری برای دانشجویان پزشکی در مقطع اینترنی هستند در حال برگزاریه.